آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان ارجمند، به مجله شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. نشر اولی مجله شامگاهی است و مسئولیت معرفی آن را از استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه من خورشید همدم بر دوش دارم.
و من سید قاسم قیامپور هستم. با عرض سلام و تمنای روز روزگاری خوش به یکایک شما و تا یک ساعت آینده میزبان برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز چهارشنبه 9 دکبر سال 2009 میلادی است. ساعت در اینجا 3 بعد از ظهر است
و ساعت در شهر دوشنبه 7 شام است. مجله شامگاهی را با چشمانداز به اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان در تهیه و تقدیم همکارمان نور محمدی خالزاده شروع میکنیم.
تشکر. سلام شنوندگان گرامی. نوری المالکی نخست وزیر عراق از مردم کشورش صبوری خواسته است و از آنها دعوت کرده است که در پهلوی نیروهای امنیتی خود بیستند. یک روزی پیش در نتیجه یک سلسله بمبگذاری های هماهنگ شده در بغداد 127 نفر به قتل رسید. این دعوت مالکی در حال صدا می دهد که به سوی وی و مقامات امنیتی وی بعد از بمبگذاری های مذکور تیراندازی صورت گرفته است. آنها برای این بمبگذاری ها القاعده را مسئول می دانند. نمایندگان پارلمان عراق از مقامات بلندپایه امنیتی کشورشان خواسته اند که روز پنجشنبه به اجلاس پارلمان حاضر شوند و به سوال ها درباره چگونگی راه یافتن بمبگذاران به خالیگاه های امنیتی بغداد و عراق پاسخ دهند. در روز دوم تظاهرات اعتراضی مقامات ایران تهدید کردند که تظاهرات ضد دولتی مخالفان را بی‌رحمانه سرکوب می‌کنند. طبق گزارش‌های روز سه‌شنبه، میان دانشجویان تظاهرکننده و جانبداران حکومت محافظه‌کار در نزد دانشگاه تهران زد و خورد به عمل آمده است. صفحه های اینترنتی جانبداران مخالفان به نقل از شاهدان عینی نوشتند جانبداران محافظه کاران روز سه‌شنبه رهبر مخالفان میرحسین موسوی را تحقیر کردند. خبرگزاری های جمهوری اسلامی از قول دادستان غلام حسین محسینی ایجی گفته است مقامات به آنانی که بر ضد امنیت ملی رفتار میکنند رحم نخواهد کرد. ادامه خبرها. در شهر دوشنبه مرافعی دادگاهی 56 نفری متهم به عضویت در سازمان غیرقانونی جماعت تبلیغ ادامه دارد. همه آنها برای تبلیغ بر ضد حکومت قانونی تاجیکستان متهم دانسته می شوند. دادگاه عالی تاجیکستان سال 2006 جماعت تبلیغ را در قلمرو این کشور سازمان تندروی مذهبی اعلان کرد. دادگاه این 56 نفر پس درهای بسته در یکی از زندان‌های دوشنبه جریان دارد و رسانه‌های خبری یا خیشاوندان آنها را از شرکت در آن محروم کرده اند. شیرعلی شریپوف کارمند دفتر مطبوعاتی دادگاه عالی تاجیکستان با مطبوعات گفته است این 56 نفر همچنین در تشکیل گروه های ممنوع مذهبی دست داشتند. جانبداران جماعت تبلیغ در پاکستان و هندوستان و اندونزیا تعلیم می گیرند. پس از فاجعه طربخانه یا کلوبی شبانه خرمای لاشد در شهر پرمی روسیه که باعث کشتار 123 نفر شد، رهبر منطقه یا کشور پرم از مقامش استعفا داد. این استعفا بعد از بازدید ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه از پرم صورت گرفت. پوتین گفت رشوه‌خواری ها و بی‌مسئولیتی سبب این فاجعه شده است. بلافاصله بعد از بازدید پوتین، روز سه‌شنبه رئیس اداره آتش نشانی کشور پرم و چند نماینده مردمی از مقامش استعفا دادند. پلیس صاحبان طربخانه و سازمان دهندگان محفیر را بازداشت کرده است. رحمت الله مزاریف رئیس جمعیت تاجیکان پرم بر رادیوی آزادی گفت در این سوختار شهروندان تاجیکستان آسیب ندیدند. طبق خبر مطبوعات روسیه، کارخانه تولید اتوبوس‌های شهر خوجند تاجیکستان و شرکت ماشین‌سازی اورال روسیه تصمیم گرفتند که در خوجند با تولید ماشین‌های باربر شروع کنند. و خبر دیگر این که یک نمایشگاه فروش آثار نقاشی استادان قدیم اروپایی در لندن بیشتر از 112 میلیون دلار درآمد آورده است. در این نمایشگاه آثار رافائل و رمبرانت با نرخ رکوردی به فروش رسیده است. یک اثر نقاشی رافائل که در قرن 16 آفریده شده است با ارزش رکوردی 47.9 میلیون دلار به فروش رسید. یک اثر رمبرانت نیز که سال 1658 نقاشی شده است با ارزش 33 میلیون دلار خریدار پیدا کرد. ریچارد نایت کارشناس آثار قدیمی نقاشی میگوید
رمبراند رکورد را شکست. این از لحاظ ارزش تا حال چهارمین اثر گرانبها بود. دقیق ترش برای آثار این نقاش این نقد در نمایشگاه مذکور رکورد این نقاش است.
این ارزش برای آثار نقاشی رمبراند نرخ رکوردی دانسته می شود.
تشکرم نور محمد خالزاده‌آباد با نشر فشرده‌ای اخباری جهان منطقه و تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، تفصیلات برخی از این رویدادها را شما در ادامه مجله شامگاهی می شنوید. و اگر می خواهید که پیوسته از تحولات عالم آگاه باشید، هر لحظه برایتان موافق وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را باز کنید.
نشانه های ما در شبکه جهانی اینترنت این گونه است: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. از این سامانه می توانید خبر و نظر، تحلیل و بررسی و مصاحبه ها را با عکس و صدا و ویدیو پیدا و مطالعه و تماشا کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله خبری رادیو آزادی است که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبورد پخش می شود. و اکنون توجه کنید به سرخط چند گزارشی اصلی مجله خبری.
جماعت تبلیغ چی را تبلیغ میکند؟ در شهر دوشنبه مرافع دادگاهی 56 عضو این گروه مذهبی در تاجیکستان ممنوع شروع شد.
فساد مانعی جلب سرمایه خارجی. کارشناسان میگویند سطح فساد در بخش بانکداری تاجیکستان بسا بلند است.
و سازمان جهانی مالی و حکومت تاجیکستان بیوروی قرض تأسیس میکنند. آیا این اقدام بر رشد اقتصاد و صاحب کاری در کشور ما سودآور خواهد کرد؟ سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی بود و ما در کل بار دیگر مطالب جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه بهره‌ور می شوید. مجله را از خبر مرافع دادگاهی 56 عضو گروه مذهبی ممنوع جماعت تبلیغ که اخیراً از سوی دادگاه عالی تاجیکستان شروع شد آغاز میکنیم. همه این افراد که ماه اپریل سال جاری در یکی از مسجدهای شهر دوشنبه بازداشت شده بودند، در افرادگرایی و عضویت در سازمان مذهبی غیر قانونی گمان بر میشوند.
بله سید قاسم، و باید گفت که هرچند مسئول محاکمه پرونده این گروه دادگاه عالی تاجیکستان است، مرافع نه در تالار دادگاه عالی بلکه در بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه و آن هم پشت درهای بسته جریان دارد. یادآور میشیم که قبلا نیز دادگاه عالی تاجیکستان 5 تن از اعضای جماعت تبلیغ را به سالهای مختلف محکوم به زندان کرده بود. فعالیت این گروه مذهبی در تاجیکستان هنوز 3 سال قبل همراه با 9 سازمان دیگری غیرقانونی ممنوع شده بود. تفصیلات بیشتر درباره این مرافعه پرسر و صدا در گزارش فرهاد میلاد، خبرنگار رادیو آزادی در شهر دوشنبه.
محاکمه دادگاهی 56 تن از اتباع تاجیکستان که به اتهام عضویت در سازمان جماعی تبلیغ بازداشت شدند در بازداشتگاه موقت رقم اول شهر دوشنبه ادامه دارد. شیرعلی شریپوف، سخنگوی دادگاه عالی تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت همه 56 نفری به دادگاه احضار شده به افرادگرایی متهم می شوند.
با ماده 307 پریم 3 قسم 1 و 2 کدکس جنایت جمهوری تاجیکستان گناهگار دانسته شده هستند. حاضر ما گفته نمیتونه که اونها گناهگاران تا حکم سود نبراید و قوای قانون نگیرد.
آقای شریپوف از پاسخ به این سوال که چرا مرافع نه در دادگاه بلکه بازداشتگاه موقتی میگذرد خودداری کردم و افزود مرافع پسی درهای باز صورت میگیرد. در همین حال یکی از نزدیکان افراد تحت محاکمه بدون بردن نامش گفت در این مرافع برای پیوندان متهمین بسته است و افزود آنها بازداشت و محاکمه نزدیکانشان را به اساس می دانند.
ما همه مردم، همه برادرهایی که محکم شدند، وظیفهشان همه بود که می رفتند یک قشلاق را می درآمدند، دعوت می کردند مردم را بیاین شما بگین لا اله الا الله نجات می یابین، کودک را می قبیلند می گفتند، فرزند را، کلان سالا را مجبور نمی کردند، فقط طلب می کردند که همه چیز را پیشنهاد می کردند قبول کنید مرحبا.
بازداشت اعضای جماعت تبلیغ بار اول ماه اپریل سال روان در مسجد عمر فاروق شهر دوشنبه صورت گرفت. مقامات تعداد بازداشت شدگان را 124 نفر ارزیابی کردند. بدتر مقامات اعلام داشتند که تنها علیه 4 نفر آنها با اتهام عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان پرونده جنایی باز و بقیه را رها کردند. در پی این مقامات ولایت ختلان از بازداشت یک گروه دیگر جماعت تبلیغ در شهر قرغان‌تپه و نواحی باختر و بلجوان این ولایت اطلاع دادند. ماه سپتامبر سال روان 5 عضو این سازمان با جرم دست داشتن در فعالیت‌های افراطگرایی از 3 تا 6 ساله حکم زندان گرفتند. اما ما نتوانستیم از یگان منبع اطلاع دقیق پیدا کنیم که آیا 56 نفر اعضای جماعت تبلیغ کی‌هایند، کی و در کجا بازداشت شدند و چرا با چنین صورت گروهی و با چنین شماری بزرگ به دادگاه احضار شدند. مقامات تاجیکستان جماعت تبلیغ را که ریشه در پاکستان و هندوستان دارد همرنگ و همسنگ حزب التحریر ارزیابی میکنند، اما ایده از کارشناسان بازداشت و محاکمه اعضای جماعت تبلیغ را که به گفته آنان با ترغیب مسالمت‌آمیز دین اسلام در تاجیکستان مشغول بودند صلاح کار نمی‌حسابند. سید احمد قلندروف کارشناس در امور دین میگوید این شیوه برخورد مقامات تاجیکستان با سازمان‌های دینی به امنیت کشور تأثیری خوب نخواهد داشت.
در همین وضعیتی که مثلا هم بحران اقتصادی هست، هم مشکلات دیگری مالی و در پیش انتخاباتی پارلمان هست، دیگر نکته های حساس سیاسی هست، فضای مسالمت آمیز با این عمل با خشونت بار کردن به نظر من به موقع می بود. چرا که هر کسی که بازداشت می شود و هر کسی که مورد شبهه و گمان قرار می گیرد و تعقیب کرده می شود در دنبال اون خشتبارش هست، هم فکراش هست، هم عقیده هاش هست، این باعثی ناآرام شدن فضایی نسبتاً آرام شده ما می گردد.
برخی کارشناسان می گویند اعضای جماعت تبلیغ با ترغیب عقاید مذهبی حنفی مشغول بودند که حکومت تاجیکستان امسال 1310 سالگی اساسگذار آن امام ابو حنیفه معروف به امام اعظم را با شکوه و تنتنه تجلیل کرد. اما ایده دیگر از کارشناسان میگویند این سازمان های آمده هستند که رسالت خاص و بالاتر از تبلیغ را دارند، بخصوص در کشوری که بیش از 1000 سال به این سو سنت های دینی خود را دارد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شروع مرافعه پرسر و صدای دادگاهی 56 تن از اعضای گروه مذهبی جماعت تبلیغ از سوی دادگاه عالی تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابش ها.
آزادی در ستیلیت.
شنوندگان عزیز، مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و خوب سعید خوسیم، سوالی دارم. آیا میدونید که بیشترین موارد رشوت و فساد در کدام بخش، یعنی در بخش تاجیکستان صورت میگیرد؟
خورشید، من گمان میکنم که اگر بپرسی که در کدام بخش و در کدام رشته فساد موجود نیست، شاید که جواب دادن آسان‌تر باشد.
بله، و من هم فکر میکنم که فساد همه بخش های جامعه تاجیکستان را فرا گرفته است. ولی اما در یک همایش بین المللی در شهر دوشنبه تاکید شده است که بیشترین موارد فسادکاری در بخش بانکداری تاجیکستان به مشاهده رسیده است. بر پایه گزارش آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد تاجیکستان، تنها در 9 ماه سال جاری حدود 60 مورد یا حالت دست داشتن کارمندان بانک های تاجیکستان به فساد آشکار شده است. در این نشست گفته شد فساد در نهادهای تاجیکستان از جمله در عرصه بانکداری یکی از مانعهای اصلی در جلب سرمایه خارجی به این کشور است. همکارم عبدالقیوم قیومزاد در این نشست بین المللی شرکت داشت و گزارش آماده کرد که با هم میشنویم.
در شعبه امانت بانک جمهوری در ناحیه مشهد بیش از 1.5 میلیون سامانی مبلغ به سرقت برده دولت را خادمان آژانس مبارزه با فساد و نظارت مالی تاجیکستان آشکار کرده اند. فتح سعیدوف، رئیس آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان، که در یک نشست به مناسبت روز جهانی مبارزه با فسادکاری در دوشنبه صحبت میکرد، گفت که نتایج تحقیق این نهاد ثابت کرده است که طی 9 ماه سال جاری موارد فساد و رشوت در عمری بانکداری تاجیکستان بیشتر شده است. آقای سعیدوف گفت در حالی که کارمندان بانک نسبت به کارمندان بقیه ساحه‌های بودجوی کشور معاش بیشتر میگیرند، اما فسادکاری در میان آنها زیادتر به قید گرفته شده است.
با فکر من این شما میدونید از نماد نظر دور نیست که از همه در جمهوری سطح معاش کارمندان ساحه بانک زیاد است. ببینید که در دو این نه ماه از همه فساد در ساحه بانکی زیاد شده است. 59 حالت است. در ولایت چلیموف فقط در یک شعبه امانت بانک نوحیه مچو 1,600,000 غارتگر است. خود در یک نوحیه طویلدره همین رونی ما در بگیم با نزدیک کارمندان ما شده 270,000. امروز در نوحیه پنجکم حتی همون حق نفقه خورن خوردن 70,000 از حق نفقه. شما چیکار به امیدید؟ گرچه که سطح معاش اینا از همه بلندتر از درصد جمهوری.
تا کنون نهادهای اموری داخله، دادگاه و دادستانی و کمیسریت‌های حربی تاجیکستان از نهادهای بیشتر فساد زده محسوب می‌شدند. همچنین خدمات گمرک و مالیات این کشور از نهادهای آلوده به فساد تاجیکستان ارزیابی می‌شدند. ضمناً فسادکاری گسترده در کار این نهادها باعث به آن شده است که تاجیکستان در شماری کشورهای فساد زده ترین دنیا مقام یابد. سرور خالقوف، سردار شعبه حمایت حقوق همکاری کمیته دولتی سرمایه گذاری تاجیکستان میگوید یک دلیل دیگری اوج گرفتن فسادکاری در کشور گرانی مالیات است. آقای خالقوف میگوید وقتی تعرفه مالیات خیلی بالاست، صاحبکار، تاجر و هر نفر دیگر که انداز سپارنده حساب میشود تلاش میکند از اصولی به اصطلاح معامله کار بگیرد. در این صورت فسادکاری به یک امر معمولی تبدیل مییابد و نتیجه آن میشود که تاجیکستان اعتماد سرمایه گذاران را سزاوار نشود.
وقتی سرمایه گذار خارجی میبیند که ریتینگ جمهوری تاجیکستان در سطح پست قرار دارد، او هیچ وقت سرمایه خود را به این دولت وارد نمیکند. بنابر همین ما باید کوشش کنیم که اولا زمینه های حقوقی را در اینجا درست براه مانده، نظام اندازه‌ستانی را بسیار ساده گرداندند. پیشنهاد حسابات ها یا یعنی که با اصطلاح میگن دکلاراسیو از حد زیاد هستند و وقتی که تحلیل ما کردیم اکثر آنها ضرورت هم ندارند.
اما عبدالواحد شمولوف تحلیلگر تاجیک بر این عقیده است که وجود کروپسی و فساد برای همه کشورهایی که در مرحله گزارش قرار دارند خاص است و مبارزه با این ظهورات ننگین وقتی با برار خواهد بود که نه تنها نهادهای دولتی بلکه همه اقشار جامعه به آن جلب شود.
می خواهید نمی خواهید در حالت گزار چنین ظهورات از قبیل کروپسی با وجود نمید. کروپسی رک است. اینجاشا بریده گیرید از جای دیگر ظهور میکند و این بعضی چنانیکای هستند که فقط در فکر اون هستند که چی گونه راهی فریب و نیرنگ رو جستجو کنند.
به گفته فتاح سعیدوف رئیس آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان، نهادی مذکور طول فعالیت خود توانسته است جهت کاهش دادن این ظهورات اقدامات مشخصی را انجام دهد. به تایید همین منبع در حال حاضر آمادگی ها برای اصلاحات ساختاری این آژانس ادامه دارد. همین منبع افزود این اصلاحات امکان میدهد که فعالیت آژانسی مذکور در امر مبارزه با فساد تقویت یابد. اما گزارش اخیر سازمان شفافیت بین الملل حاکی از آن است که تلاش های مقامات تاجیکستان جهت کاهش دادن فساد موفق نبوده، بلکه تاجیکستان در ریتینگ کشورهای آلوده به فساد در مقایسه با یک سال پیش 7 زینه پایین تر مقام گرفته است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
افزایش موارد فساد در عرصه بانکداری تاجیکستان که از صدهای اصلی در راه جلب سرمایه خارجی به این کشور ارزیابی می شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
و اکنون موضوعی که با سرنوشتی هزارها نفر رب نگیرد، منظور فردای آنهایی است که اخیراً چهار دیواری محبس را ترک کردند. حکومت تاجیکستان اخیراً برنامه جلب محبوسان از زندان آزاد شده را به کار تصویب کرد و وزارت کار و تامین اجتماعی را موظف نمود که در فراگیری این افراد به شغل اقداماتی را روی دست بگیرد.
بله، این برنامه در پی تطبیق قانون عفو تهیه شده است. با اطلاع مسئولان اداره امور زندان‌های تاجیکستان هم اخیراً بیش از 6000 محبوسان از زندان رها شدند و ما در شرایط فعلی و کمبود جایهای کار آیا کارخانه‌های دولتی آمادند که محبوسان از زندان آزاد شده را به کار قبول کنند و آیا خود محبوسان نیز خواهش کار در مؤسسات دولتی را دارند؟ پاسخ این سوال ها را از گزارشی همکارمان در شهر دوشنبه حرمگل قادر پیدا خواهد کرد.
وزارت زیر اجتماعی و اهالی تاجیکستان تصمیم گرفت است که در دایره تطبیق برنامه دولتی با جای کار تامین نمودن شهروندانی که در بازار مهنت رقابت کردن نمی توانند، محبوسان به تازگی از محبس آزاد شده را نیز با شغل جلب کند. مولانیوس قربانوف سردار ریاست بازار مهنت و شغل اهالی وزارت مذکور در صحبت با آزادی گفت که این تدبیر در صورت عملی می گردد که اگر هر یک محبوسی آزاد شده در محل زیست خود به مرکزهای شغل اهالی مراجعه کند و در اساس مراجعه محبوسان آنها باید با جای کار تامین شوند.
سال بار اومد از محبس آزاد شد، خلاص یک زندگی پیدا کردنش در کار است که یا جای کار یا یگون و یگون شغل جذب شدنش در کار. حتما طلبات همین است که و باید با مقامات دولتی شغل اهالی مراجعه کنند. طرح در همین صورت ما امکانات داره نسبت و یا چاره بینی های برنامه مسعودت به شغل اهالی را عملی کنیم یا به کسب و موزی جلب میکنیم.
با گفته مولانیوس قربانوف، محبوسان حقوق دارند که در تشکیلات و کارخانه های مختلف با خواهش خیش و از روی اختصاص کار کنند و هر یک کارخانه در اساس قراری حکومتی تاجیکستان باید 5% جایهای کاری خالی را برای شهروندانی که در بازار مهنت رقابت کرده نمی توانند خالی نگاه دارند. اما نکروز احمدوف، محبوسی که به تازگی از زندان آزاد شده است، میگوید 15 روز اینجانب به چند کارخانه به خاطر جای کار مراجعه کرده است، اما او را با دلیل داغ دادگاهی داشتنش با کار قبول نمی کنند. نکروز احمدوف میگوید اگر در وطن جای کار پیدا کردن نتواند، مجبور می شود راه مهاجرت را پیش گیرد.
خودم میدونم که میبینه میشد نمیشد، آینده چی میشد. یگون کارخانه رفتن در مورا یگون کارخانه قبول میکرد و همین تو میگسه با همین دیلای سیوش یگمونو کو قبول میکند یا نه؟ پاشا با رو با همین میرم یا بر مراجعه میکنم.
قرانشاه شریف زاده رهبر یکی از سازمان های جمعیتی میگوید که بهتر اون است که مقامات در مرحله اول یک برنامه بهداشتی رو برای زندانیان سابق تهیه میکرد که تشخیص وضع صحتی محبوسان افشوده و اونها رو از لحاظ روانی برای زندگی پس از زندان آماده میکرد. زیرا با و یک و یک باره با جای کار تامین نمودنی محبوسان چندان کاری آسان نیست و دیگر اینکه آن معاش کمی که در کارخانه های تاجیکستان داده می شود طلبات اجتماعی محبوسان را برآورده گردانیدن نمی تواند و آنها مجبورند راه های دیگری تامینات اقتصادی خیش را جستجو کنند و یا دوباره رو به اعمال جنایی بیارند.
در وزارت مثل اجتماعی یا نهادهای دیگر دولتی و یا جمعیتی از پس این کار می شدن، به نظرم که این هم اهمیتی بیشتری اجتماعی پیدا می کرد و هم برای اون نفران رنگ دیدن، خواه جنایتکار بودن نبودن، به هر حال جزا که گرفتن، اونا هم دیگر در قطار شهروندان مقرره هستند، باید از این نقطه نظر یا از این جهت به اونها کمک و دستگیری.
قانون عفو که ماه گذشته به شرف سالگرد 15 تصویب سرقانون تاجیکستان و سال امام اعظم تصویب شد، به سرنوشت تقریبا 10000 نفر رد می‌گیرد و از جمله رهایی بیش از 3000 نفر را از محبس‌ها در نظر دارد. وزارت حفظ اجتماعی و شغل اهالی تاجیکستان میگوید که تا حال آماری دقیق محبوسان آزاد شده را در دست ندارد و یگانه راهی هماهنگی برنامه‌هایش با محبوسان مراجعه خود محبوسان در محل‌ها با مرکزهای شغل اهالی میباشد. با گفته همین با برنامه ویژه وزارت شغل اهالی در برابری با جای کار تامین کردن محبوسان افشوده، ایرای کمک پولی های یک دفعه و قرض های خرد برای این طایفه رو نیز در بر میگیرد. قرض هایی که به محبوسان سابق زمینه مشغول شدن به تجارت و صاحب کاری خرد و میانه را مهیا کند. ولی بسیاری از محبوسان آزاد شده میگویند که در راه پیدا کردن شغل آینده بیشتر به کمک خویشاوندان خود و یا به احتمال مهاجرت به خارج و عمدتا به روسیه حساب میکنند تا به دست دولت. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
تلاش ها برای جلب محبوسان سابق به شغل در پی تطبیق قانون عفو.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اس ام اس با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بله، با برنامه های تاجیکی رادیو آزادی حتما تماس بگیرید و فکر و اندیشه هایتان را درباره این برنامه ها به ما ارسال نمایید. خب، برنامه را ادامه میدیم. سازمان مالی جهانی به دولت تاجیکستان پیشنهاد کرده است که نخستین بیوروی قرض در کشور را تشکیل کند. این پیشنهاد در ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با نمایندگان وزارت های اقتصادی و مالیه کشور و همچنین مسئولان چند سازمان بین المللی مطرح شده است. به قول نمایندگان سازمان مالی بین المللی، این بیورو فضای سرمایه گذاری در تاجیکستان را بهبود بخشیده و همزمان ریسک بانک ها را کاهش خواهد داد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش ذوالفقار اسماعیلیان همکارمان در شهر دوشنبه.
مقامات تاجیکستان پیشنهاد سازمان بین المللی مالی در رابطه با تشکیل بیوروی مرکزی قرض در این جمهوری را در زمان پذیرفتند که تأثیر بحران سرتاسری در تاجیکستان تا به حال از بین نرفته است و بانک های تاجیکستان نمی توانند قرض های داده خود به صاحب کاران و تاجران را برگردانند. یعنی قرضهای داده ریسک ناتوان شدن بانک ها را بالا برده است، در حالی که همین عامل باعث بروز بحران مالی جهانی شده بود. پیشنهاد سازمان بین المللی مالی نیز به همین موضوع ارتباط دارد. زرینا آدینایوا و هماهنگساز اجرای این برنامه در سازمان بین المللی مالی در دوشنبه شهر گفت که سازمان بین المللی مالی در تشکیل این بیورو به تاجیکستان کمک خواهد کرد و گفت همچنین بیوروها در جمهوری های دیگر سابق شوروی تشکیل شده است. زرینا آدینایوا و هدف از تشکیل این بیورو را چنین توضیح داد:
تشکیل بیوروی قرض دو هدف دارد. از یک سو این بیورو با صاحب کاران و تاجران و دارندگان زیام و کاغذهای قیمت دار امکان دست یافتن به سرمایه بانک ها را فراهم می کند. از سوی دیگر ریسک بانک ها در دادن سرمایه یا قرض کاهش می یابد.
این در حال است که با گفته بانک ملی تاجیکستان در 9 ماه سال جاری حجم قرضهای خطرناک یا مربوط به ریسک به 25% افزوده است که افزایش آن در آینده به فعالیت بانک ها خطر ایجاد میکند. با گفته زرینا آدینایوا و هماهنگساز سازمان بین المللی مالی، فعالیت بیوروی قرض میتواند همین ریسک بانک ها را کاهش بدهد.
فعالیت اصلی این بیورو جمع‌آوری اطلاعات درباره فعالیت صاحبکاران و تاجران، دارندگان زیام و کاغذهای قیمت دار است که آنها توان پرداخت قرض در حجم کلان یا خرد را دارند یا نه. سپس این بیورو این اطلاعات را در اختیار بانک‌ها قرار خواهد داد تا بانک‌ها به کسی یا کارخانه قرض بدهند که از توان پرداخت پذیری برخوردارند و در این صورت ریسک بانک‌ها به مراتب کاهش خواهد یافت.
در همین حال بهرام شریفوف، کارشناس امور بانکی، از این اقدام و تشکیل همچنین بیورو در تاجیکستان استقبال کرد. به گفته وی، مشکل اصلی بانک ها در این اواخر برگرداندن همین قرض ها است که به مشتریان همه جانبه نسنجیده داده شده است.
لایحه من IFC این ترتیب کار رو میخوان در سطح جمهوری تشکیل کنند، یعنی با آنها هم بانک ها شامل شود. این 13 بانک هم همه تشکیلات های قرضی خورد که زیاده از 124 تشکیلات های خورد هستند.
جناب شریفوف تشکیل همچنین بیورو با تقاضای سازمان های بین المللی را برای مساعد ساختن فضای سرمایه گذاری خارجی در تاجیکستان مهم خواند و گفت:
این برای چی از طرف تشکیلات های با نفوذ مالیوی جانب داده شده ایستاده است؟ چون که خواهش دادن مبلغ برای ترقیات تاجیکستان از طرف بانک های جهانی زیاد است، لیکن روند که ویران می شود و این تاثیر می رساند بر روند عمومی قرضی، آنها می خواهند پیش از دادن این چنین مبلغ ها برنامه های جاری کنند که پول به آدمانی که با این پول کار کرده می تواند دادن نشود.
سازمان بین المللی مالی نیز در مورد سازگاری این بیورو با فضای مساعد سرمایه گذاری در تاجیکستان موافق است و برای اجرای این برنامه، یعنی تشکیل بیوروی قرض در تاجیکستان، 2 میلیون دلار آمریکایی اختصاص داده است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اقدام مشترکی سازمان جهانی مالی و حکومت تاجیکستان هم در زمینه تشکیل نخستین بیوروی قرض در این کشور. شنوندگان ارجمند، از شروع برنامه ما تقریبا نیم ساعت سپری شد. حالا با هم یک بار ترانه میشنویم و سپس شما را با سرخط گزارش های بعدی آشنا خواهیم کرد. بود از شبنم تاجدینم در نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی که در امواج کوتاه در تلویزیون توسط ماهواره هادبرد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tj قابل دریافت است. و حالا شنوندگان ارجمند، سرخط باز چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. تعداد مبتلایان بیماری سیل افزوی کاهش خواهد یافته. سازمان جهانی بهداشت از یک پیروزی در مبارزه با این مریضی خبر داده است.
برخوردهای اولین لفظی در کنفرانس محیط‌زیستی کوپنهاگن، چرا کشورهای در حال رشد به طرح پیشنهادی کشورهای پیشرفته مخالفت میکنند.
و پارلمان تاجیکستان، مکان سقوط سیاستمداران با اصطلاح نالازم و یا زینه جهش و مستدهای والای حکومتی. مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی نشر مجله را من سید قاسمی قیامبر و همکارم خورشید همدم بر عهده داریم. امروز چهارشنبه 9 دکبر سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 3:33 دقیقه بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7:33 دقیقه شب. و برنامه رو ادامه می دهیم. یک خبری نو دلیل آن است که اخبار جهان تنها از جنگ و قتل یا ترکش و سوختار عبارت نیست. در بین آنها خوش خبرها نیز هستند، ولی مشکل این است که چنین مژده های نیک به صورت عموم خیلی کمند و در بین خبرهای بگیم غم انگیز نانمایان می شوند.
سید قاسم، من فکر میکنم شنونده های ما حالا گوش به قمار شدند که این چی خوش خبر باشد، پس بهتر است مغزی گبر و گویم و از این بیش مردم را انتظار نکنیم.
بله و طوری که میگویند در امر خیر تاخیر نماید. و خوشخبر این است که اولین بار در 15 سال اخیر حکومت ها، سازمان های بین المللی و محلی، طبیبان و داروسازان توانستند بیماری سیل را باز دارند و بیش از انتظار سیل بیماران را تبابت کنند. در این باره امروز سازمان جهانی بهداشت خبر داد و اعلام داشت که هدفی که آنها در پیش گذاشته بودند، یعنی طبیبان، حتی بر زیاد به اجرا رسیده است. تفصیل خبر را از همکارمان سلیمی ایوبزاد می‌شنویم.
سازمان جهانی بهداشت میگوید نقشه خود را در تبابت بیماران سیل بر زیاد اجرا کرده، در 15 سال گذشته 36 میلیون نفر را معالجه نمود و 8 میلیون نفر را از مرگ نجات داد. مدیر برنامه پیشگیری از سیل در سازمان جهانی بهداشت ماریو راویلیون این نتیجه ها را یک خوشخبر نامید.
نخستین بار در این همه فرصت ما مرز 85% را گذاشتیم و 87% بیماران را معالجه کردیم. این بسیار خوشایند است و ما را وادار میکند بگوییم که برنامه در حال اجرای درستش موفقیت آمیز تبابت میلیون ها نفر را در دست داریم.
دکتر راویلیون افسود به این ترتیب امکان دارد جهان بیماری سیل را در 50 یا 70 سال آینده کاملا از بین برد، اما اظهار نگرانی کرد که وضع در روسیه، آسیای مرکزی و برخی از کشورهای اروپای شرقی مانند بلاروس، رومانی و اوکراین همانا سنگین باقی میماند. سبب در آن است که در این مناطق نوی به داروها تاب‌آور سیل گسترش یافته، باعث مرگ هزاران نفر میگردد. سرمتخصص وزارت تندرستی تاجیکستان، سابق رئیس مرکز جمهوریوی مبارزه با سیل سعدالله سیدعلیف، اشاره راویلیون را در بابت انواع به دارو تاب‌آور سیل تصدیق میکند و میگوید این نتیجه خرج و مرج در نظام معالجه زمان شوروی است و به این سبب در همه قلمرو مذکور پهن گشته است. در مورد تاجیکستان دکتر سیدعلیف می افسوید شکست نظام های سیاسی، اقتصادی، تامین اجتماعی و سپس بروز جنگ داخلی همین سیستم معالجه را نیز برهم زد. پزشکان زیاد رشته خود را ترک کردند، شفاخانه ها به حال خراب و بلنگار افتادند، تجهیزات فرسوده گردید و بیماران از داروهای استفاده میکردند که اصل برآمدشان نامعلوم بود. ولی به صورت عموم سهم تاجیکستان در موفقیت سازمان جهانی بهداشت نیز هست. دکتر سیدعلیف میگوید
در هفته که ما برنامه عملی کردیم به ما میسر گردید که وظیفه اولی که در نزد ما گذاشته شده بود اوج منبعده بیماری سیل رو باز داریم و همین برای ما کامیاب گشت. من سال سیم است که در یک سطح معین در یک سال 6117 نفر سال در طول هستم. 6000 من از این سال 65 نفر هم اگه بیمار دریافت شده است از این زیاد نشده ایستده است. این یک سطح باز داشته است.
اما همزمان به این سر متخصص وزارت تندرستی تاجیکستان، سابق رئیس مرکز جمهوریوی مبارزه با سیل سعدالله سیدعلیف گفت افزایش گرفتاران به نوع تاب‌آور سیل و هم زیاد شدن گرفتاران ویروس یا انگل HIV سپید وضع را خطرناک نگاه می‌دارد. با تصدیق این حال، مدیر برنامه پیشگیری از سیل در سازمان جهانی بهداشت ماریو راویلیون وضع کشورهای آسیای مرکزی را با دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی نیز بستگی می‌دهد و می‌گوید به علت فقر این کشورها نمی‌توانند مبارزه قوی را ضد بیماری سیل بر عهده مانند. از این لحاظ دکتر راویلیون کمک بین‌المللی را به این کشورها مهم و سرنوشت‌ساز نامید. ولی استراتژی عمومی سازمان جهانی بهداشت در مبارزه ضد سیل، سرمایه‌گذاری دولتی، افزایش تشخیص دقیق، مالی طبق دستور سازمان جهانی بهداشت، تأمین کامل با دارو و درمان و نظم مشاهده نتیجه های تبابت را در بر می گیرد.
اطلاع سازمان جهانی بهداشت در باره موفق شدن با بازداشتن مریضی سیل.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نماید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شنوندگان عزیز، شما در موج‌های برنامه‌های تاجیکی رادیو آزادی قرار دارید. در کوپنهاگن، پایتخت دانیا، در کنفرانس بین‌المللی حفظ محیط زیست بین کشورهای در حال رشد و کشورهای پیشرفته صنعتی جهان اختلاف نظر به میان آمده است. سبب اختلاف نظرها پیشنویسی سند است که باید در پایان کار این کنفرانس به تصویب رسد. کشورهای در حال رشد میگویند طبق پیشنویسی این سند کشورهای پیشرفته بر دوش آنها کارهای زیاد میگذارند تا خودشان فقط روی موضوع کاهش گازهای گلخانه‌ای تمرکز کنند.
بله، و به اطلاع خبرگزاری ها کشورهای در حال رشد دولت‌های پیشرفته را باز در آن متهم می‌کنند که پیشنویس سند را بدون مشورت‌های مقدماتی پخش کردند. در کوپنهاگن هم در کنفرانس بین‌المللی آید به محیط زیست چی می‌گذرد از همکارمون نور محمدی خالزاده می‌شنویم.
نخستین روزهای ملاقات تغییر اقلیم در کوپنهاگن دانیا ادامه دارد، ولی میان کشورهای شرکت کننده آن درباره پیشنویس سند نهایی آن اختلاف جدی نظرها پیش آمده است. طبق برنامه این ملاقات 12 روز دوام میکند. کشورهای در حال رشد با غضب آمده اند که کشورهای پیشرفته با رهبری دانیا کشور میزبان ملاقات سند نهایی را پخش میکنند که به نظر آنها عادلانه نیست. آنها ادعا میکنند که کشورهای پیشرفته بیشتر گازهای گلخانه‌ای به هوا پرتاب میکنند و سهم بیشتری مبارزه را نیز باید آنها بر دوش بگیرند. پیشنویس این سند تا حال به تصویب نرسیده است، ولی روزنامه‌های بریتانیا ظاهراً آن را افشا کرده اند. روزنامه گاردین چاپی لندن آن را متن دانیا می‌نامد و میگوید این سند از موضع‌گیری بریتانیا و آمریکا و دانیا حمایت میکند. اما کشورهای در حال رشد از آن به قهر آمده اند که از پیشنویس چنین سند خبر ندارند. هرجیت سینگ مشاور تغییر اقلیم در سازمان اکشن اید ضمن صحبت تلفنی از کوپنهاگن بر رادیوی آزادی چنین گفت:
دانش پرزیدنسی شود هاف بین کامپلیتلی آن بایاست اند شود هاف بین ا فاسیلیتیتور.
ریاست دانیا باید کاملاً بی‌طرف باشد، باید آنها زمینه فراهم آورند، نه اینکه به سوی کشورهای پیشرفته مایل پیدا کنند. من فکر میکنم که آنها صلاحیت خود را با متن چنین سند زیر سوال برده‌اند، زیرا آن صادقانه نیست و خود روند آمادگی نیز عادلانه نبوده است.
By coming out with their own text which is not neither ambitious and the process has not been fair at all.
اما مقامات رسمی دانیا میگویند که این متن نکته مخفی ندارد و طبق امکان به طور وسیع دسترسی دیگران شده است. کشورهای آفریقایی روز سه‌شنبه با صداهای نارضایتی وارد تالار کنفرانس شدند و میگویند با چنین سندی بد نمیتوانند راضی باشند. آوگوستین نجمشی نماینده سازمان خیریه کریستیان اید از کامرون چنین اظهار نظر کرد:
The developed countries that do not want to sign reasonable commitments on this.
کشورهای پیشرفته نمیخواهند در این مذاکرات عهده‌داری های عادلانه امضا کنند. ما نمیگوییم که ما خارج میشویم. ما نمیخواهیم که مذاکره کنندگان ما خارج شوند. ولی لطفاً این کار را نکنید، زیرا آفریقا برای ما خیلی گرم است. ما نمیخواهیم که مردم همچنان پیشتر از ما قرار داشته باشند.
To do so because Africa is too hot for us and we don't want people to continue to take advantage of us.
بنابر نوشته روزنامه گاردین، یکی از نکات مهم این سند آن است که سند روند مذاکرات سازمان ملل متحد را صرف نظر می کند و رهبریت گرین فند یا بنیاد سبز را به اطاعت سازمان های از قبیل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول قرار می دهد. این سازمان ها بیشتر از موضع گیری سازمان های غربی حمایت می کنند.
اختلاف نظر کشورهای در حال رشد و ممالک پیشرفته در رابطه با پیشنویس کنفرانس بین‌المللی محیط زیستی در شهر کوپنهاگن.
ضمناً در این نشست بین‌المللی گروهی مسئولان بخش محیط زیست تاجیکستان نیز شرکت دارند و طوری ما اخیراً اطلاع گرفتیم آنها شام گذشته وارد کوپنهاگن شدند. گفته می شود که هیئت تاجیکستان روز جمعه در چهارچوب کنفرانس نشست ویژه دایر خواهد کرد.
بله خورشید، و این نشست هم بخشیده خواهد شد به مشکلات محیط زیستی تاجیکستان و آسیای مرکزی. ما اخیرا با ملکه باباجانوا، دکتر علم های بیولوژی و رئیس مرکز منطقه‌ای محیط زیستی آسیای مرکزی تلفنی در تماس شدیم و از او سوال کردیم که آیا وکیلان از تاجیکستان موقع خود در مورد تغییر اقلیم، جلوگیری از ادامه آن و مطابق شوی با تغییر اقلیم، یعنی در رابطه با موضوعهای اصلی نشست کوپنهاگن، آیا موقع واحد دارند؟ خانم بابا جانوا در پاسخ با ما گفت:
پس این وجود دارند، بله، رزرابوتن اپوزیسیا
آنها موقع خود را کیها مشخص کردند و این موقع را در رابطه با تغییر اقلیم، چاره های مربوط به جلوگیری از گرمشوی هوا و مطابق شدن به تغییر اقلیم را اولین شده سازمان های غیر حکومتی تاجیکستان اعلان داشتند. در این باره این سازمان ها اعلامیه نیز پخش کرده بودند و نهادهای حکومتی نیز به نشست کوپنهاگن آمادگی جدی گرفتند. من می دانم که اعضای هیئت از نمایندگان آژانس آب و هواسنجی کمیته محیط زیست و همچنین نمایندگان سازمان های غیر حکومتی امثال زمینی خورد مرکز اکولوژی جوانان در بحث های کنفرانس شرکتی فعالانه خواهند کرد. در این کنفرانس سازمان ما مرکز منطقه محیط زیست در رابطه با برنامه های جدید سمت های فعالیت و طرحهای پیشنهادی نشست ویژه دایر خواهد کرد، زیرا نهادها درباره تولید مواد سوخت الटरनेटیوی حفظ صحت مردم، مشکلات استفاده آب و دیگر مسائل خیلی زیادند. تطبیق برخی از این طرح‌ها لکه شروع شده است و سال آینده این گونه طرح‌ها، برنامه‌ها، نمایش‌ها در رابطه با مطابق شوی به تغییر اقلیم بسازیات خواهد بود، زیرا کشور کوهستانی ما خیلی نازک و به این گونه پدیده‌ها آسیب پذیر است.
Нагорная, она очень хрупкая и уязвимая к таким вот явлениям.
Малика бегует, что ее хаяти Таджикистан ба России мушкилоти марбуд ба обшави пирьяхоронез ба мион хават гузошт?
Да, это тоже будет обсуждаться, потому что эту проблему поднимали, ну, во-первых, государственные органы.
Бале, ин мавзу хам баррасӣ мешавад, зеро ин мушкил ро аз як су мақомоти ҳукумати ба миён гузоштанд ва аз сӯи дигар оҷонси ҳавосанҷӣ таҳқиқот анҷом додааст. Аз ҷумла дар чаҳорчуби тарҳи таҳкими нирӯ ва коҳиши хатари офатҳои табиӣ ва тавассути чархболҳо ба ин пиряхҳо парвоз карда вазъи пиряхҳоро пажӯҳиш карданд, зеро аз вазъи пиряхҳо то куҷо сангин будани хатари офат های طبیعی و همچنین سطحی آب در رودخانه های ما و ذخیره های آب کشور وابسته است و این موضوع آنجا حتما بررسی می شود.
و اما حالا روشن است که بگیریم کدام پیریخ ها و تا کجا با کدام پیریخ ها و تا کجا خطری آب شوی بر اثر گرم شوی هوا تهدید می کند؟
Ну, я не специалист, конечно, по ледникам, но, судя по тем семинарам и конференциям, и встречам, которых я участвую...
Ман мутахассиси пиряхо нестам, ва аммо бино ба он нишасту конференсу мулоқотҳои баргузор шуда ва маводи зери дастам медонам, ки пиряхои бузурги мо аз ҷумла ба номи Фечинка, Гарджимайло мушкил доранд ва ман наметонам бигӯям, ки фоҷиае рух дода метавонад, ва аммо мушкили сангин на фақат барои Тоҷикистон, балки барои ҳама кишварҳои Осиёи Марказӣ мавҷуд нест. Шумо медонед, ки пиряхои Тоҷикистон ва Қирғизистон манбаи асосии оббанд ва обшавии онҳо ба таъмини на фақат ин ду кишвар, балки давлатҳои ҳамсоя бо об таъсири ҷиддӣ хоҳад гузошт, зеро захираи оби ин пиряхҳо барои обёрии киштҳои деҳқонони кишварҳои поёноб истифода мешавад.
Эти ресурсы, они используются для сельского хозяйства именно стран, которые расположены ниже по течению.
تشکر ملکه بابا جانوا، رئیس مرکز منطقه‌ای محیط زیستی آسیای مرکزی بود که با او درباره شرکت مسئولین بخش محیط زیستی تاجیکستان در نشست کوپنهاگن صحبت می‌کردیم.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخباری تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
و شنوندگان عزیز، در ادامه مجله رو می آوریم به موضوع فعالیت پارلمان تاجیکستان
و گمان میکنم که این موضوع خیلی مهم است، زیرا تا انتخابات نوی پارلمانی کمی بیشتر از دو ماه دیگر باقی مانده است و پارلمان نو در فعالیت خود باید سبق ها و اشتباه های پارلمان فعلی را نیز به عنوان باید بگیرد.
بله، به گفته کارشناسان پارلمان فعلی تاجیکستان اگر از یک سو به اصطلاح به موضع سقوط سیاستمداران نالازم تبدیل یافته باشد، از جانب دیگر منبع ذخیره کادرها برای حکومت و زینه جهیش برای ایده از وکیلان محسوب می‌گردد. وقتی در سال 2005 پارلمان نو انتخاب شد و به کار شروع کرد، تنها 12 وکیل از دعوت گذشته دوباره وارد مجلس نمایندگان گردیده بودند، باقی همه برای بار اول وکیل مردمی انتخاب شدند. با وجود این، در ظرف 5 سال اخیر بسیاری از وکیلان به حاکمیت اجرایی رفتند و از طریق انتخابات های میان دوری وکیلان نو به پارلمان حرفه‌ای رو یافتند. و اما با چنین به اصطلاح داد و گرفت های وکیلان حرفه‌ای قوی و مهمتر از همه مستقل بودن پارلمان تا کجا واقعی به نظر می رسد؟ ادامه موضوع در گزارش همکارم ناصر جانی مامورزاده.
بر اساس آمارهای گوناگون در ظرف 5 سال فعالیت پارلمان حرفه‌ای تاجیکستان دست کم از 3/1 اعضای مجلس نمایندگان ترک کرسی های وکیلی کرده با فرمان های پرزیدنت یا قرار حکومت به مقام های دیگری حکومت اجرایی تعیین شده اند. به گفته کارشناسان این همه گواهی می دهد که پارلمان تاجیکستان اگر از یک سو به اصطلاح موضع سقوط سیاستمداران نالازم تبدیل یافته باشد، از جانب دیگر منبع ذخیره کادرها برای حکومت و زینه جهش برای ایده از وکیلان محسوب میگردد. اگر تنها از ولایت ختلان مثال بگیریم، شماری قابل ملاحظه وکیلان پارلمان از این ولایت کرسی های خود را به منصب های بلند دولتی از جمله به سمت رئیس ولایت ختلان، معاون رئیس ختلان و فعلا معاون وزیر معارف، رئیسان ناحیه ها، رکتر دانشگاه عوض کرده، گروه دیگر برعکس از وظیفه های به قبل روغنی دادستانی منطقه، رئیس مقامات عدلیه، سفیر کشور در روسیه به پارلمان فرستاده شدند. شیرخان سلیموف تا زمانی رئیس آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با فساد تعیین شدن وکیل پارلمان بود. سفر سفرف سفیر تاجیکستان در روسیه جای خود را با عبدالمجید دوستیف معاون رئیس مجلس نمایندگان عوض کرد. اسامالدین سعیدوف از پارلمان به سفارت تاجیکستان در قرغیزستان رفت. گلچهره بازارو و وکیل دیگر حالا معاون وزیر رشد اقتصاد و تجارت تعیین شد و همین طور ده ها مثال دیگر. وکیل پارلمان تاجیکستان هرچند معاشی بلندی نزدیک به $1000 دارد، به حساب میانه از حقوق دخل ناپذیری برخوردار است، در خانه های برهوا در مرکز پایتخت دوشنبه زندگی میکند، حقوق گرفتنی قطعه زمین دارد، اما با تعیین شدنش به این یا آن مقام حاکمیت دولتی بدون اندیشه زیاد و استحاله ترک پارلمان میکند. تا این زمان یگان وکیل تاجیک از کار در حاکمیت اجرایی دست نکشیده است، هرچند معاش خادم دولتی چند برابر کمتر از حق مزدی وکیل پارلمان می باشد. یوسف محمدوف رئیس سازمان جمعیت رشد می گوید رسیدن به قدرت و اشتراک مستقیم در قبول قرارها یکی از هدفهای اساسی وکیلان پارلمان است که از تعیین شدنشان به این یا آن منصب با خوشی استقبال می کنند، اما این روشنترین سبب نبوده است.
به هر حال من گمان میکنم حتی در سطح یک ماهی هم صاحب قدرت بودن نسبت وکیل پارلمان بودن در شرایط تاجیکستان و یک سیاستمدار امکانی بیشتر میدهد که در قبول قرار شرکت ورزد. در پیشبری سیاست تأثیری عمیق رساندن میتوانند، برای همین چندان مثلا کاری با شرف حسابیده نمیشود و نه همه کوشش میکنند که اعضای پارلمان باشند. در مملکت چون تاجیکستان که رشوه خوری سرتاسری است، این چیزا میتواند نقش ایجا کند، یعنی تأثیر رساند، درآمد بیشتری هم گرفتند رسمی یا که غیر رسمی.
آقای محمدوف می افزاید پارلمان به یک نهاد مانند شده است که از آن به حیث چرخ استفاده می کنند، یعنی توسط این نهاد قانونگذار یک گروه معین منصبداران مقام های خود را عوض می کنند، ایده به پارلمان می آیند و از اینجا می روند به حکومت اجراییه تا نفر دیگری از حکومت اجراییه به مجلس نمایندگان بیاید. در همین حال کامران برفیف تحلیلگر مسائل سیاسی و رهبر سابق یکی از سازمان های حزب حاکم خلقی دموکراتی می گوید پارلمان فعلی تاجیکستان به اصطلاح معمول روسی شترفبات را میماند، یعنی منصبداران سابقه که در امور حکومتداری به اشتباه سیاسی یا غیر راه میدهند یا سالهای طولانی کار کردند و بازنشسته شده اند و وقت استعفایشان آمده است روانه پارلمان میشوند. آقای برفیف افزود
اگر شما دپوتات شوید در مبین 63 نفر شما راهبر میشید، البته فکر میکنید که البته فقط شما تنها دپوتات هستید و برای قبول قانون یا تحریر کردن قانون در اونجا فعالیت میکنید. شما رو روی میکنم جایی که شما نوبت از آن خود راهبر هستید و بسیاری مردم را راهبری میکنید. کدامش قبول تر است؟ البته میدونم که بودن شخصیتی که در وظیفه دیگر دولتی بودن وقت وظیفه دار بودن، اما بودن که ما شما را وکیل در پیشنهاد میکنیم، شما وکیل میشوید، بودن که من وکیلی در کار نیست، من همین وظیفه هم نقدر است.
مصاحبی ما کامران برفیف میافزاید یکی از سبب های اصلی به پارلمان رفتن وکیلان سالمند تلاشی داشتن نفقه خوبی بازنشستگی است. اگر به حساب میانه وکیل پارلمان بیش از 3000 سومانی حق مزد دارد، پس از رفتن به نفقه 90% معاش، یعنی حدودا 2700 سومانی معاش بازنشستگی خواهد گرفت. گرفت. با این همه چنین به نظر می رسد که وکیلان پارلمان از تعیین شدنشان به مقام های حاکمیت اجرایی با خوشنودی استقبال می کنند، هرچند منصب های پیشنهادی در مقایسه با مقام وکیلی پارلمان پایین تر می ایستد. یکی از چنین مثال های رفشان کریم قادیروف، وکیل سابق مجلس نمایندگان است. آقای قادیروف پس از 4 سالی فعالیت در حکومت قانونگذار کرسی خود را با کرسی رکتوری دانشگاه آموزگاری کولوب در جنوب تاجیکستان عوض کرد. از این سابق وکیل پارلمان پرسیدم که آیا از مقام امروزه خود راضی هست و از نگاه وی کدامی از این دو مقام بیشتر پرشرف است، وکیل پارلمان یا رکتوری دانشگاه؟ کریم قادیروف در پاسخ گفت:
هم در مجلس نمایندگان مجلس عالی، هم در دانشگاه دولتی کولوب به نام استاد ابوالو رودکی چیزی نیت داشتم و کردم. بسیار همین است که در پارلمان آدم استاد دولت خود را که قانونگذاری کنه. من مثلا در پارلمان جمهوری تاجیکستان من طول 4 سال کار کردم، 3 قانون تهیه کردم. من یگان امتیازی که با من با قرار شورای مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، من هیچ چیز را استفاده نبردم. من قانون نگرفتم از اون کس، از اون جا قدای زمین نگرفتم، حوالی نگرفتم، ماشین نگرفتم. من دارم خوابگاه دارم چی خواب هستم؟ اوبژید.
پروفسور قادیروف اقرار کرد که در پی ترک پارلمان با قصد رئیست دانشگاه آموزگاری کولوب وی با انتخاب کننده های خود ملاقات انجام نداده است، اما گفت اگر دوباره برای شرکت در انتخابات دعوت شود با میل تمام این دعوت را خواهد پذیرفت.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، اکنون از مناطق تاجیکستان با آغاز فصل زمستان موسمی بریدن درخزارها در برخی از مناطق تاجیکستان آغاز شده است و چنین وضع مایه نگرانی مؤسسه دولتی نظارت محیط زیستی در کولوب در جنوب تاجیکستان شده است که یک گروهی ویژه نظارتی را سازمان داده است. بهتر است در این موضوع گویش به گزارش مومین احمدی خبرنگار رادیو آزادی در منطقه کولوب بدهیم.
اداره حفظ محیط زیست در کولوب برای حفاظت درختان از بریدن یک گروه ویژه را به نواحی کوهستان این منطقه سفربر نموده است. جوره امیرشویف سرمتخصص شعبه حفظ عالم نباتات بازرسی میگوید گروه سازمان داده آنها با نمایندگان مقامات انتظامی محل ها تا به پایان رسیدن زمستان جنگل ها را نظارت خواهند کرد، زیرا به گفته او محض در فصل زمستان ساکنان دست به بریدن درختان میزنند و در پی این عمل تا 10 سال اخیر اکثر جنگل ها در نواحی کوهستان کولوب به نیستی رسیده است.
حوزه موسم سرما رسیده است، همه اهالی ناحیه های کوهستان برای ذخیره کردن هیزم همه با نیت برای بریدن درختان سفر بر کرده خودشان، لکن گروه های کوری از آن جمله من جدول گذراندن رید های فوری که از خود همین روز شروع شد از 4 گروه عبارت بوده و این کار سفر بر کرده شده است، چون که حاضر هرچی تستر پیش روی این کنشکنی را باید ما بگیریم.
اما در همین حال ساکنان دهات کوهستان میگویند در فصل سرما زمانی که برق نیست ایشان به جز استفاده هیزم واسطه ندارند. مهری شیر و ساکن دهه خوجباغ ناحیه شروعباد میگوید تنها در صورت آنها از بریدن درختان دست میکشند که واسطه دیگری برای گرمشوی مثل انگشت و گاز دسترس نمایند.
هیزم اگر نپونند نیاریم ای کجا میاریم ما دیگه علاقه میکنیم؟ زمستان ایلاق سخته و از این برفی و از این میزنن دیگه، ما یگان علاج نداریم، مجبوریم ازم بیاریم علاقه کنیم. سوید نداریم، سوید نمیشه و امید سوید مون میتن یا 3 سوید هم خواست سوید مون میتن، ما با مویلا روشنی میکنند همون دیگه مون گرمی او استفاده برده نمیتونیم. ازم مایدی رو نیاریم نمیشه و زندگی قینه دقشتا به ازم نمیشه آخه.
در همین حال جوره امیرشویف میگوید برای هر یک ساکنی کوهستان جمع‌آوری هیزم خشک اجازه داده شده است، اما چون دسترسی اون مشکل است آنها با بریدن درختان سبز دست میزنند. وی میگوید واقعا آنها این مشکل ساکنان را درک میکنند، ولی به هر قیمتی نباشد باید پیش راه درختبری و محوی جنگلزارها گرفته شود.
معلومه به همه که خنکی اخی متمای هستند که مثال ندارنم خیلی برق کمتر کوتاشیدگی وقتش خیلی کمود همه دسترس کرده نمیتوند، خیلی گاز در بسیاری نوحیه های خونه های محلی نیست، برای همین آدم ها به همین را دست میزنند که یک قانوشکنی یعنی این مفتن در کل جنایت خیانت به وطن به طبیعت.
فعلا موافق قوانین تاجیکستان برای بریدن یک درخت عادی وابسته به بزرگی آن از 35 تا 300 سومونی جریمه پیش بینی شده است. بدین ترتیب اداره حفظ محیط زیست منطقه کلوب تا 11 ماه اخیر بیش از 700 نفر را برای بریدن درختان سبز با مبلغ 14000 سومونی جریمه بسته است. مومین احمدی، رادیو آزادی کلوب.
تاسیس گروهی ویژه به خاطر جلوگیری از بریدن درختزارها در کلوب و با این گزارش نمایندگان ارجمند نشر اولی مجله شمگوهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
در ادامه برنامه شما را با اخبار تازه جهان آشنا خواهیم کرد و سپس مجله آینده ساز زمینه موسیقی آینده ساز و ویژه گفتار علم و فناوری تقدیم می شود.
من خورشید بعد از تقریبا یک ساعت به استودیو ها برگشته برایتان نشر جنبستی مجله شمگوهی را معرفی خواهیم کرد. کجا کاش در من اومد علماش در دل اومد گل اومد گل اومد تازه برگای گل اومد کجا کاش در بر اومد علماش در دل اومد
Radio.